حضرت فرمود هر کس شبهای ماه مبارک رمضان این دعا رو زمزمه کنه، گناهان 40 ساله او بخشیده میشه. ماه رمضان ماه میهمانی خدا، ماهی سراسر نور که اهل بیت سفارش ویژه‌ای داشتن بر این که تنها نباید شخص روزدار از خوردن و آشامیدن جلوگیری کنه، بلکه روزدار باید تمام اعضای بدنش، تمام اعضا و جوارحش روزدار باشه، که حضرات معصومین در روایات فرمودن روزدار کسیه که علاوه بر این که از خوردن و آشامیدن جلوگیری میکنه، در این حال که غذایی نمیخوره، آبی نمینوشه، شربتی میل نمیکنه، در این حال چشمش باید روزدار باشه. و روزه چشم به اینه که اون تصویری که براش حرامه نظر نکنه، زبانش روزدار باشه. روزه زبان به اینه که تهمت نزنه، غیبت نکنه، دروغ نگه، اون چیزی که شایسته نیست بر زبان نیاره. و روزه گوش غیبتی نشنوه و امثال اینها. و تمام اعضای بدنش باید در این ماه روزدار باشه که مصداق حقیقی روزه قرار بگیره. چرا؟ چون روزه پلیه برای رسیدن به خدا دیگه. همه این اعمال، فلسفه این اعمال اینه که ما از این حجاب ها عبور کنیم و برسیم به تقرب خداوند، برسیم به اون مرتبه‌ای که حضرات معصومین برای ما قرار دادن، و این اعمال و این روزه ها پلیه برای رسیدن به اون مرتبه، به اون مقام. و این ماه رمضان ویژگی هایی داره. یکی از ویژگی های بارزش که حتی ما هم میتونیم متوجه بشیم اینه که این ماه، ماه خیرات و برکات از ناحیه خداوند متعاله، که امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه میفرماید خیرک الینا نازل، یعنی تو همون خدایی هستی که خیر و برکتت به سمت ما همینطور بدون اینکه قطع بشه داره میرسه. نازل اسم فاعل دیگه، استمرار درش خوابیده. خیرک الینا نازل، تو همون خدایی هستی که خیر و برکتت به صورت مستمر داره به ما میرسه. یه شخصی اومد محضر پیغمبر اکرم، یه پیرمردی بود، تا حضرت رو مشاهده کرد دستانشو بلند کرد، دعا کرد اللهم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، خدایا رحم کن به من و پیغمبر اکرم و به غیر از من و پیغمبر اکرم رحم نکن. حضرت فرمودن که تو یک چیز نامحدودی رو داری محدود میکنی. رحمت خدا اینطور نیست فقط به من و تو برسه. رحمت خدا واسعه. تو دعای کمیل میخونیم دیگه، اللهم اینی اسألو که به رحمت کلتی وسعت کل شی. خدایا رحمت تو توسعه داره بر هر چیزی، کل شی، بر هر چیزی که در این عالم امکان وجود داره رحمت توی خدا بر اونها میرسه. پیغمبر اکرم فرمودن یک چیز بزرگی رو و یک چیز نامحدودی رو داری محدود میکنی با این حرفت و این امکان نداره. حالا این رحمتی که به سمت ما از ناحیه خداوند متعال همینطور مستمر داره نازل میشه، همینطور داره میاد، اگر در یک بازه زمانی خاص قرار بگیره، توی مدت زمان ویژه‌ای قرار بگیره، این رحمت دوچندان میشه. و الان در اون مدت زمان ویژه قرار دادیم که ماه مبارک رمضان است، که در این ماه سراسر نور هست. چقدر ما روایت داریم در مورد اسم ماه مبارک رمضان که امام باقر علیه السلام فرمودن نگید رمضان اومد رمضان رفت. اونقدر این ماه حرمت داره که وقتی میخوای اسمشو به زبون بیاری باید قبلش بگی شهر رمضان یا بگی ماه رمضان. همینطور نگی رمضان اومد رمضان رفت، نه. چرا؟ چون رمضان یکی از اسماء الهیه. وقتی میخوای به کار ببری باید بگی ماه رمضان، با یک ادب خاصی، با یک آداب خاصی این ماهو باید اسمشو به زبون بیاری. و در ادامه روایت حضرت فرمودن و علا عهد رسول الله المرزوق، در زمان پیغمبر اکرم به ماه رمضان میگفتن مرزوق، یعنی روزی داده شده، یعنی انقدر رزق و روزی تو این ماه زیاد بود که اصلا اسم خاصی داشت. ماه رمضان که میومد میگفتن مرزوق اومد، به این تعبیر، یعنی رزق و روزی در این ماه ریخته شده، حالا زرنگونه که بتونه جمع کنه. گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ این رحمت خدایی که به صورت مستمر داره به سمت ما میاد، حالا توی بازه زمانی خاص قرار گرفته و در این زمان خاص چقدر روایت داریم که هر شب ماه رمضان خدا عده‌ای از بندگانش رو از آتش جهنم نجات میده. هر شب ماه رمضان، به طور مثال عرض میکنم، اگر امشب خداوند متعال 1000 نفر رو از آتش جهنم نجات بده، روز بعد 2 چندان میکنه، میشه 2000، و اگر فردا 2000 باشه، روز بعد 2 برابر میشه. همه اینها همینطور تصاعدی میره بالا، تا اینکه شب عید فطر چندین برابر اینکه در کل ماه خداوند بندگانش رو از آتش جهنم نجات داده، چندین برابر اون در شب عید فطر خداوند بندگانشو نجات میده از آتش جهنم. ماهی سراسر نور، سراسر عظمت. و در روایت داریم لو یعلم العبد ما فی رمضان لود ان یکون رمضان السنه، اگه عبد میدونست، بنده میدونست که تو ماه رمضان چی میگذره، آرزو میکرد کل سالش ماه رمضان باشه. حالا ما روز شماری میکنیم، خب امروز مثلا شب 4 زود بگذره تموم بشه دیگه، روزه نگیریم راحت بشیم. ما نمیدونیم چه خبره. اگه میدونستیم چه خبره، حضرت فرمود دیگه آرزو میکردیم کل سالمون ماه رمضان باشه. و خیلی از بزرگای ما، علمای اخلاق ما، اساتید اخلاقی که صاحب کتابن، قلم زدن، تألیف کردن، فرمودن که ماه رمضان اول سال عبادی هر بنده است. و این بیان رو از روایت امیرالمومنین علیه السلام برداشت کردن که امیرالمومنین فرمود ماه رمضان اول سنه، اول سال ماه رمضانه، در حالی که ما میدونیم اول سال، اول سال قمری از محرم شروع میشه، ربطی به ماه رمضان نداره. به خاطر همین علما استفاده کردن که این که حضرت فرمود اول سنه، اول ساله، یعنی اول سال عبادیه، شروع به تهذیب نفسه. چرا؟ چون موقعیت فراهمه، روزه گرفتی از خیلی از تعلقات جدایی، گرسنگی بر انسان عارض میشه، تشنگی عارض میشه، و در روایات داریم نزدیکترین حالت انسان به خدا در صورتیه که انسان گرسنه باشه، تشنه باشه. به خاطر همین فرمودن که در ماه رمضان شروع به تهذیب نفس کنید. و یکی از مواردی که عرض کنم خدمتتون و در زندگی ما دیده میشه و از رذایل اخلاقیه که قرآن بارها و بارها بهش اشاره کرده، صفت حسده، حسادت. حسادت یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی به برادر مؤمن من نعمتی برسه، من آرزوی اینو داشته باشم که اون نعمت از برادر مؤمن من سلب بشه، نعمت ازش گرفته بشه. و این با قبطه فرق میکنه. قبطه من طلب اینو دارم که اون نعمتی که خدا به رفیق من داده، به برادر دینی من داده، به منم اونو عطا کنه. اما حسادت اینطور نیست. من طلب اینو دارم که اون نعمت و اون عطایی که خدا به اون بنده داده ازش گرفته بشه، به نحو خودمون زمین بخوره اون بنده. به این میگن حسادت، حسد. تو چند جای قرآن به این حسادت اشاره شده. در جریان هابیل و قابیل حسادت بود که دو برادر یکی اون یکی رو به قتل رسون. و اولین گناهی هم که صورت گرفته در عرش الهی حسادت دیگه. شیطان حسادت میکنه به مقام حضرت آدم و یکی از این دو برادر حسادت میکنن به اون یکی، طمع میکنن که چرا قربانی اون قبول شده، هدیه اون قبول شده، برای من قبول نشده. در چندین جای قرآن به حسد اشاره شده. یک، هابیل و قابیل. دو، برادران یوسف. 30 سال تمام اینا گناهان مختلف انجام دادن. ابتدا که برادرشون رو گرفتن در چاه انداختن، دروغ گفتن به پدر، 30 سال این قضیه رو پیچوندن. به خاطر چی؟ حسادت. سومین موردی که قرآن در مورد حسادت می‌فرماید، قرآن میگه مشرکین و اهل کتاب به مسلمونا حسادت میکردن. آیه 105 سوره بقره. دوست داشتن که مسلمین زمین بخورن و هر چیزی که بهشون میرسید ناراحت میشدن. چهارم، ام یحسدون الناس، آیه که در مورد پیغمبر اکرم داریم، هر چیزی که در مورد پیغمبر میومد، کراماتی که حضرت داشتن، مردم حسادت میکردن. مگه ابو سفیان نبود؟ ابو جهل نبود؟ امثال اینا مگه نبودن؟ اینا همه حسادت میکردن از این جهت که چرا او شده پیغمبر. و خود یهود همه دغدغه‌شون این بود که چرا پیغمبر از بین ما نشده. قبل از اینکه اسلام بیاد خود یهود اصلا نوید اینو میداد که قرار پیغمبری بیاد که این دنیا رو اصلاح کنه. اما وقتی پیغمبر اومد اینا دیدن از بین قوم خودشون نیست، این پیغمبری که تازه اومده از بین یهودیا نیست. ورق برگشت، همونایی که اومدن پیغمبر رو بشارت میدادن همونا شدن دشمن پیغمبر. از حسادت بود، اینا حسادت کردن. و سوره فلق اشاره میکنه به قضیه حسادت. تو سوره فلق خیلی جالب اشاره میکنه، میفرماید من شر ما خلق، اعوذ بالله، اولش شروع میکنه پناه بردن به خدا دیگه، پناه میبرم به خدایی که دانه را شکافت، دونه دونه پناه میبرم، بعد میگه من شر ما خلق، از شر اون کسایی که خدا تو خلق کردی پناه میبرم. اینا یه طرف، شر اون چیزایی که خلق کردی یعنی همه دیگه، هر چیزی که شرارتی داشته باشه من بهش پناه میبرم، اینا یه طرف. و در مقابل من شر حاسد اذا حسد، یعنی حسادت انقدر بده، من شر ما خلق یه طرف و من شر حاسد اذا حسد یه طرف، همه شرارت ها بدی ها یه طرف، حسادت هم یه طرف. و روایات ما مؤید همینه دیگه، که حضرت فرمود الحسد رأس العیوب، مادر همه بدی ها، رأس همه بدی ها چیه؟ حسادته. آفت الدین الحسد، العجب، الفخر. آفت دین، اون چیزی که دین انسانو میزنه، یک حسادته. دو، عجبه. فرعون عجب گرفتش دیگه، انا ربکم الاعلا. و سه، فخره. عجب درونیه، فخر بر مردم اظهار میکنه اون بزرگی خودشو، مثل قارون که اظهار میکرد مال و اموالشو دیگه. یه وقتی پیغمبر اکرم وارد مسجد شدن، فرمودن که هر کسی الان وارد مسجد بشه بیاد داخل، اون اهل بهشته. خب پیغمبر علم غیب داره، میدونه کی الان میخواد وارد مسجد بشه دید. یه وقتی یه پیرمردی وارد مسجد شد، گذشت. روز بعد دوباره پیغمبر اکرم فرمودن اولین شخصی که وارد مسجد بشه اهل بهشت، دوباره همون پیرمرد. 3 روز این قضیه تکرار شد، همون پیرمرد وارد شد، عبدالله ابن امرؤاس، پسر امرؤاس. گفت من باید ببینم این پیرمرد چی تو زندگیش داره که پیغمبر فرمود اهل بهشته. اومد در خونه این پیرمرد رو زد، گفت پیرمرد پدرم من از خونه بیرون کرده، اجازه میدی امشب اینجا بخوابم؟ به دروغا. پیرمرد دستشو گرفت گفت اب نداره، امشب اینجا بخواب. میگه از همون وقتی که وارد منزلش شدم تا دم صبح فقط این پیرمرد رو زیر نظر میگرفتم، ببینم چه کار میکنه که پیغمبر فرمود این اهل بهشته. دیدم هیچ کار خاصی انجام نداد، همون زندگی معمولیشو، نه نماز شبی، نه کاری، فقط همون 2 رکعت نماز واجبشو خوند و تمام. صبح که شد اومدم گفتم پیرمرد من ندیدم کار خاصی انجام بدی، چرا پیغمبر اکرم فرمود که تو اهل بهشتی؟ گفت حالا که اصرار میکنی بهت میگم. یک، این که من حسود نیستم. حسادت تو زندگی اکثر ما موج میزنه. آقا چرا بچه اون براش خواستگار اومد برای ما نیومد؟ چرا اون ماشین داره؟ چرا اون خونه داره؟ چرا اون پیشرفت کرده؟ چرا فلانی شده مدعی معروف؟ چرا شده سخنران معروف؟ فلانی مجتهد شده؟ فلانی به جای خوب رسیده؟ خب حسادت نداری که اینا. یک، این که حسود نبودم. 2، این که ناشکر نبودم. هر چیزی که خدا بهم میداد من شکرشو به جا می آوردم. شلمقانی همه شما میشناسید، از کسایی بود که مقرب به درگاه امام زمان خدا بود. تو 69 سال غیبت صغرا شلمقانی از کسایی بود که مردم بهش نامه می نوشتن، ارتباط داشت با امام زمان، نامه می نوشتن، نامه ها رو می برد محضر آقا عرضه می کرد. وقتی غیبت صغرا صورت گرفت، اولین نائب خاص امام زمان عثمان ابن سعید برگزیده شد و دومیش پسرش محمد ابن عثمان برگزیده شد. شلمقانی نائب محمد ابن عثمان بود، انتظار داشت که نائب خاص سوم امام زمان بشه، ولی وقتی حضرت نامه نوشت به حسین ابن روح، شلمقانی از این رو به اون رو شد. یعنی میخوام بگم حسادت یک دین جدید اختراع میکنه، چون حسادت داشت نسبت به این مقام. و بعد از این که نامه حضرت به حسین ابن روح دید، شروع کرد اصلا یه دین جدید اختراع کردن. ازدواج با محارم رو حلال کرد، افعالی که اصلا نباید انجام بده ناشایستش انجام میداد، مردم تو اون حالتش میدیدن توجیه میکرد. اینا همش اینه که حسادت، حسادت، حسادت. آفت الدین الحسد. اما خب اون چه که علمای اخلاق ما فرمودن و راهکار نشون دادن برای جلوگیری از حسد، من تیتروار چون وقت نیست عرض میکنم خدمتتون. اولین کاری که انجام بده انسان وقتی این صفت حسادت براش غالب شد، یک، پناه بردن بر خدا، که ابتدای سوره فلق هم عرض میکنیم دیگه، وقتی سوره رو میخونیم پناه میبرن به خدایی که دانه را شکاف. یک، پناه بردن به خدا. دو، تقویت اعتقاد. من بدونم اون نعمتی که خدا به طرف مقابلم داده از فضل و کرمش بوده، چون در اصل حسادت کردن یعنی دشمنی کردن با خدا دیگه، چون خدا کرامت کرده، تفضل کرده، یک نعمتی رو داده به برادر مؤمن من، حالا من میام دشمنی میکنم با این عطای خدا، یعنی نعوذ بالله با علم خدا دارم مقابله میکنم که میگم نباید داده میشد این صفت، من کجای کارم؟ یعنی دارم با خدا دشمنی میکنم. حسادت دشمنی با خداست. تقویت اعتقاد دومین کار، من بدونم این چیزی که خدا بهش داده از ناحیه خودش بوده، من چه کارم این وسط؟ سومین کاری که وقتی حسد به انسان رو کرد انسان میتونه انجام بده، کتمانه، که حضرت فرمودن استعینوا علی القضاء حوائجکم بالکتمان فان کل ذی نعمت محسود. چه نیازیه مثلا طرف زیارت رفته بگه آقا ما رفتیم زیارت اینطوری اونطوری، من انقدر پول دارم، انقدر حساب بانکی میچرخه، خونه دارم، ماشین دارم، خب اینا رو بگی مردم حسادت میکنن دیگه. حضرت فرمودن به خاطر اینکه حسادتی برای شما رخ نده کتمان کنید. چه نیازیه طرف تمام پیچ و خم زندگی شما رو بدونه، دارایی شما رو بدونه، کتمان کن. و چهارمین کار و عرضم رو جمع کنم، ترتیب اثر ندادنه. وقتی این رذیله اخلاقی به قلب من خطور کرد، من اینو دنبالش نکنم. تو قلبم میاد که فلانی زمین بخوره، فلانی دانشگاه قبول شده، منم بدم میاد، برم مقابلش بیستم بهش تبریک بگم. تو قلبم دارم آتیش میگیرم، دارم میسوزم از این که قبول شده، به رتبه بالا رسیده، اما مخالفت کنم باش. این همون چیزیه که مرحوم امامم تو 40 حدیث و علمای اخلاق تو معراج السعاده و اکثر علما اینو بهش ذکر کردن، ترتیب اثر ندادن. وقتی خطور کرد به شما اهمیت بهش نده، برخلافش انجام بده. بعدت میاد از فلانی، برو جلوش سلام بده، روبوسی کن، احترامش کن، اونقدر انجام بده تا اثر کنه. وقتی مریض میشی از دارو بدت میاد دیگه، دارو تلخ، زهره، بده، ولی خب مریض که میشی به زور به خورد خودت میدی خوب بشی دیگه، به زور طرفو میبرن زیر تیغ جراحی، ولی خب عمل میکنه خوب میشه. این رذیله‌های اخلاقی هم اینجوریه، به زور باهاش مخالفت کن، یواش یواش ترتیب اثر قرار میگیره انشالله. انشالله که عامل باشیم به این حرفا و روایات و آیات اهل بیت و کلام الله مجید. انشالله که بتونیم از این ماه پرفضیلت و پربرکت به احسن نحو استفاده کنیم، توفیق شب زنده داری داشته باشیم، توفیق قرائت قرآن که پیغمبر اکرم فرمودن در این ماه دعا کنید خدا بهتون توفیق قرائت قرآن و توفیق انس با ادعیه عنایت کنه. فیض آماده است. من فقط سلامی عرض کنم محضر ابی عبدالله علیه السلام، ان شاء الله بهره میبریم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا، ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. جهت تعجیل در فرج آقا امام الزمان صلوات عنایت کن.